ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وبسایت خبرگزاری فارس توسط گروه بلک ریوارد هک شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، 105 شهروند کرد در جریان اعتراضات کشته شدند. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان گفت سیاست حکومت به بن‌بست رسیده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گروه بلک ریوارد روز جمعه 4 آذر اعلام کرد که وبسایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران را هک کرده و به بولتن‌های محرمانه ارسالی این خبرگزاری به دفتر علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران دست یافته است. این گروه هکری در پیامی که در صفحه نخست وبسایت خبرگزاری فارس ظاهر شد، همچنین از حذف نزدیک به 250 ترابایت دیتا از تمام سرورها و کامپیوترهای این رسانه حکومتی خبر داد. بلک ریوارد در هفته‌های گذشته ایمیل مدیران و کارمندان شبکه خبری پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی را نیز هک کرده و به اطلاعات شخصی آنها نیز دست یافته بود. این گروه هکری به گفته خود بخشی از جامعه هکرهای ایرانی است و برای مقابله با رژیم جنایتکار آخوندی و نابودی آن فعالیت می‌کند. شبکه حقوق بشر کردستان روز جمعه اعلام کرد در جریان اعتراضات ضد حکومتی جاری تاکنون 105 شهروند کرد به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در میان کشته شدگان اسامی 5 زن و 11 کودک به چشم می‌خورد که 8 نفر از آنها تنها 16 سال سن داشتند. همچنین در نتیجه حملات پهپادی، موشکی و توپخانه‌ای سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق در تاریخ‌های 6 مهر، 23 آبان و 30 آبان 21 نفر از اعضای این احزاب و خانواده هایشان کشته شدند. معترضان در دیگر بخش های ایران به ویژه در استان سیستان و بلوچستان که خود نیز قربانی یکی از خشونتبارترین موج های سرکوب بودند، با معترضان کرد ابراز همبستگی کردند. در ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب شدید معترضان توسط نیروهای امنیتی، 140 چشم پزشک در نامه‌ای به دکتر جباروند رئیس کل انجمن چشم پزشکی ایران نوشتند. همونطور که می‌دانید در طول مدت رویدادهای اعتراضی اخیر تعداد زیادی از بیماران با صدمات چشمی در اثر اصابت ساچمه و پینتبال و امثال آن به مراکز درمانی مراجعه کردند که متاسفانه در بسیاری از موارد ضربه وارد منجر به از بین رفتن بینایی یک و یا هر دو چشم شده است. بنابراین لازم است مراتب به مقامات مربوط منعکس شود و در مورد تبعات جبران ناپذیر این گونه آسیب‌های شدید چشمی هشدارهای ضروری داده شود. در همین زمینه با دکتر کاظم عطاری ساکن آمریکا گفتگو کردم و از او پرسیدم که مردم معترض برای پیشگیری و همینطور در صورت اصابت گلوله ساچمه‌ای به چشمشان باید چه کاری انجام دهند؟
خب اول بگم که این متاسفانه جنایات جمهوری اسلامی حد و مرز نداره. یعنی این مسئله که بخواد یک حکومت به مردم خودش که وظیفه حکومت ها حفظ جان مردم هست بخواد به مردم خودش به این شکل حمله بکنه و اونها رو با این شرایط تحت فشارهای قرار بده و بخشی از جسمشون رو نابود بکنه، اینا واقعا در مورد جمهوری اسلامی تمومی نداره و اینها بخشی از این جنایات هست. خب مسلماً وقتی که جمهوری اسلامی خودش رو در آستانه سقوط میبینه و اینقدر تحت فشار هست، دست به هر اقدامی میزنه. این نامه‌ای که 140 تا پزشک نوشتن تاییدی بر همه اون مشاهداتی هست که مردم خودشون در کوچه و خیابون دارن میبینن. بارها بارها تاکید شده برای مردم وقتی دارید میرید وارد تظاهرات میشید یا وارد این اعتراضات میشید، حتما با آمادگی کامل برن اینها، علاوه بر پوشیدن لباس‌های ضخیم‌تر، استفاده از ماسک. بارها بارها گفته شده که از عینک‌های مثل عینک شنا یا عینک‌های موتورسواری یا بقیه چیزها استفاده بکنن، که خود اینها کمک بسیار زیادی میکنه که اگر ساچمه‌ای به سمت آنها شلیک بشه یا گلوله پینتبال، حداقل آسیبی به چشم کمتر باشه. این کاری که میتونن مردم انجام بدن. و نکته دیگه این هست که خب در برخورد این با مجروح شدن با این وسایل، حتما به چشم پزشک در اسرع وقت مراجعه بکنن، چون ما میدونیم در صدمات چشم پزشکی زمان بسیار اهمیت داره و تحت هر شرایطی، چه به دلایل امنیتی یا نگرانی از مسائل دیگه، این رو به تأخیر نندازن و مراجعه به چشم پزشک رو در اولین برنامه خودشون بذارن بعد از مصدوم شدن، تا بتونن اون بینایی خودشون رو حفظ بکنن و چشمشون رو حفظ بکنن. این دوتا کار رو پیشنهاد میکنیم از جهت اینکه تا حدی بشه آسیب‌های به چشم رو بین معترضین ما مقداری کم بکنیم.
آیا نامه 140 چشم پزشک به رئیس کل انجمن چشم پزشکی ایران میتونه در روند رفتاری سرکوبگران تأثیر بگذاره؟ و آیا در جامعه پزشکی جهانی نهادی وجود داره که جلوی این سرکوبگرا رو با این همه خسارت بگیره؟
خب در جواب بخش اول سوال جنابالی باید عرض بکنم که متاسفانه سرکوبگران، همونطور که بارها هم گفته شده و شواهدی هم وجود داره، اینقدر در شرایط غیر عادی وجود دارن و حتی خب شایعاتی وجود داره مبنی بر این که اینها به اینها داروهای روانگردان خورانده میشه که در واقع هیچ احساسی نداشته باشن و بتونن به راحتی اون اوامر جنایت رو پیش ببرن بدون اینکه در خودشون هیچ تأثیری داشته باشه. از این جهت تأثیر این نامه بر روی سرکوبگران به طور بخوب، نیروهای سرکوبگر، بعید میدونم که خیلی تأثیر بذاره. اما در جواب بخش دوم سوال جناب عالی باید عرض بکنم که مسلماً این بسیار تأثیر خواهد داشت در برخورد جوامع جهانی. همونطور که الان ما میدونیم، خب بخش گروه حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل وقتی تشکیل شد و دیروز تصویب شد که تشکیل بشه، این میتونه بخشی از اون سنداتی باشه که 140 چشم پزشکی که کارشون چشم پزشکی هست، کارشون برخورد با مصدومین هست، تایید کردن که این جنایت ها حداقل در این بخش داره اتفاق میفته و این فشارهای بین المللی منجر به منزوی تر شدن بیشتر و بیشتر جمهوری اسلامی میشه و همین ها میتونه عامل بازدارنده ای باشه. از این جهت فشارهای بین المللی میتونه کمک بکنه به این که خود نیروهای سرکوبگر، فرمانی که بهشون داده میشه، این فرمان ها تعدیل بشه و به سمتی پیش بره که بیش از این جنایاتشون رو ادامه ندن. ولی اینکه بخواد مستقیم روی نیروهای سرکوبگر دست پایین، که در واقع گفتم بعضی هاشون هم تحت تاثیر داروهای روانگردان قرار داده میشن، اینها خیلی نمیتونه تاثیر مستقیم روی این نیروها داشته باشه، ولی خب در مجامع جهانی تاثیرات بسیار زیادی خواهد داشت. این نامه و نامه ها و تاییدیه های مشابه این که پزشکان در بخش های مختلف دیگه هم بارها و بارها بهش تاکید کردن.
گفتگوی شنیدید با دکتر کاظم عطاری، ساکن آمریکا. روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد سرکوب اعتراضات 3 ماهه اخیر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد. پس از تصویب این قطعنامه که منجر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب خواهد شد، ایران، آمریکا و شمار دیگری از کشورها و نهادهای بین المللی به آن واکنش نشان دادند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی برای انجام تحقیقات درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل را مایه تأسف خوانده و گفته است این شورا برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها مورد سوء استفاده قرار گرفته است. بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر قرار است یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور آغاز شد تشکیل شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در یک رشته توییت به این قطعنامه واکنش نشان داده و گفته است از سازوکارهای حقوق بشر ریاکارانه استفاده می شود تا بیش از پیش به نام همبستگی دروغین با ایران اقدامات ضد حقوق بشری را علیه مردم انجام دهند. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حساب توییتری خود نوشته است آمریکا به حمایت از مردم ایران در مقابله با این سرکوب وحشیانه ادامه می دهد و تلاش می کند کسانی را که در سرکوب خشونت آمیز مداوم دست دارند پاسخگو کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر را نشان دهنده تعهد فزاینده جامعه جهانی در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای آنچه که او سرکوب وحشیانه مردم ایران خوانده دانسته است. او همچنین بر ادامه تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای پاسخگو کردن حکومت ایران تأکید کرده است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز تصمیم برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را نشانه قاطعیت جامعه جهانی برای رسیدگی به نقض جدی حقوق بشر در ایران دانسته است. او در حساب توییتری خود نوشته است از این پس مقامات ایرانی نمی‌توانند سرکوب خشونت آمیز را به صورت ناشناس ادامه دهند و جامعه جهانی آنها را زیر نظر دارد. اگنس کالامار دبیر کل عفه بین‌الملل نیز این قطعنامه را تصمیمی تاریخی خوانده و در بیانیه‌ای نوشته است شورای حقوق بشر سازمان ملل فریادهای مردم ایران برای عدالت را شنید. وی تأکید کرده که این تصمیم نقطه عطفی است برای برخورد با مسئولیت سیستماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی. جولی ملانی وزیر خارجه کانادا نیز با ابراز خرسندی از تصویب این قطعنامه نوشته است این تصمیم پاسخگویی بیشتری را در مورد تداوم نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ایران به همراه خواهد داشت. رضا پهلوی نیز در پیامی توییتری تشکیل این کمیته را تصمیمی بی سابقه خوانده است. او در حساب توییتری خود این رأی‌گیری را یک پیروزی برای ملت ایران و جهان آزاد دانسته و نوشته است یافته‌های این هیئت و حقایق ثبت شده زمینه‌ساز محاکمه جنایتکاران در آینده نزدیک خواهد بود. شمار دیگری از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از تصویب این قطعنامه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کردند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل. در پی پیروزی 2-0 تیم ملی فوتبال ایران مقابل ولز در چارچوب مسابقات جام جهانی قطر، مسئولان قطری در ورزشگاه محل بازی با ایرانیانی که پرچم و نماد حمایت از اعتراضات مردم ایران به استادیوم رفته بودند برخورد کرده و پرچم‌های شعار زن زندگی آزادی و شیر و خورشید را از بین هواداران جمع‌آوری کردند. همچنین در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دادی تبعه و کارگر خارجی در قطر پرچم جمهوری اسلامی داده شده بود تا به تشویق تیم ملی بپردازند. همچنین در ایران تصاویری از جشن پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر ولز منتشر شده که در آن حضور مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی با تکان دادن پرچم ایران بر روی ماشین‌های آب‌پاش که برای سرکوب معترضان در خیابان‌های مختلف کشور در میدان ولی در تهران مستقر هستند شادیشان را نشان می دهند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، یک شنبه 8 آبان نگرانی حکومت جمهوری اسلامی را از پوشش آزادانه اخبار مرتبط با تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در جریان جام جهانی قطر ابراز کرد و در جلسه هیئت دولت به وزارت امور خارجه دستور داد در تعامل با مسئولان قطری در این رویداد مهم ورزشی از بروز مشکلات احتمالی برای جمهوری اسلامی پیشگیری کند. و در خبری کوتاه، مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان گفت سیاست حکومت به بن‌بست رسید است. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 همراه ما باشید.